ساعت 9 به وقت تهران و 6:30 دقیقه به وقت اروپای مرکزی و پراگ شنونده رادیو فردا هستید. سوریه خواستار برگزاری نشست اضطراری سران عرب شد. هواداران بشار اسد در اعتراض به تصمیم اتحادیه عرب تظاهرات کردند. رئیس سازمان پدافند غیرعامل جمهوری اسلامی از مقابله با سومین ویروس جاسوسی در ایران خبر داد. درود شنوندگان گرامی، شاهین بشیری هستم و در دقایق پیش رو مشروع خبرها و گزارش خبری این ساعت را با آگاهی می‌رسانم. سوریه همزمان با طرح تقاضای برگزاری نشست اضطراری سران عرب برای بررسی نارامی‌ها در این کشور از اعضای اتحادیه عرب برای بازدید از آن کشور دعوت به عمل آورد. اتحادیه عرب روز شنبه عضویت سوریه در این اتحادیه را به دلیل پایان ندادن به سرکوب مخالفان سیاسی در آن کشور به حال تعلیق درآورد. به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی روز یک شنبه نیز 11 نفر از معترضان در نقاط مختلف سوریه بر اثر شلیک نیروهای امنیتی کشته شدند. ده ها هزار نفر از طرفداران حکومت بشار اسد روز یک شنبه در اعتراض به تعلیق عضویت سوریه در اتحادیه عرب در چند شهر سوریه تظاهرات کردند. مقام های سوریه نیز ضمن غیر قانونی خواندن این تصمیم اتحادیه عرب آن را زمینه ساز دخالت نظامی کشورهای خارجی خواندند. روز شنبه هم هواداران دولت سوریه در واکنش به تعلیق عضویت این کشور در اتحادیه عرب به ساختمان شماری از سفارتها و کنسولگریها از جمله عربستان، قطر، ترکیه و فرانسه در دمشق و لازقیه حمله کردند. غلامرضا جلالی رئیس سازمان پدافند غیرعامل جمهوری اسلامی روز یک شنبه از مقابله با یک ویروس جاسوسی جدید دیگر در ایران خبر داد. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران، ایرنا، این مقام دفاعی ایران میگوید پس از استاکسنت و استارز، دوکو سومین بدافزار جاسوسی است که ایران با آن مواجه شده است. آزمایشگاه‌های تخصصی رایانه‌ای در روزهای اخیر از آلودگی برخی از رایانه‌های ایران به این ویروس خبر دادند. به گفته مؤسسه ایمنی شبکه‌های کامپیوتری سمانتیک که مقابله با بدافزارهای کامپیوتری را بر عهده دارد، بدافزار دوکو برخلاف استاکسنت که به خرابکاری می‌پرداخت، با کنترل کیبورد و صفحه کامپیوترها به صورت پنهانی تمام عملیات انجام شده در این مراکز را شناسایی کرده و زیر نظر می‌گیرد. اهود باراک وزیر دفاع اسرائیل از وقوع انفجار روز شنبه در یک پایگاه نظامی در ایران ابراز خرسندی کرده. اهود باراک در گفتگو با رادیو ارتش اسرائیل گفت از حد و اندازه این انفجار اطلاعی ندارد، اما اگر این رویدادها افزایش یابد خوب است. بنابر اعلام روابط عمومی سپاه، در پی انفجاری که روز شنبه در پایگاه نظامی بیدگنه ملارد واقع در غرب تهران روی داد، 17 نفر از جمله یکی از فرماندهان دوران جنگ ایران و عراق جان خود را از دست دادند. و بنابر گزارش ها نزدیک به 3 میلیون حساب بانک صادرات از صبح روز شنبه مسدود شده است. به گزارش رسانه های ایران، سیستم مرکزی بانک صادرات دلیل این اقدام را مغایرت مشخصاتی و داشتن اطلاعات غلط این حساب ها ذکر کرده است. خب عزیزان، آنچه شنیدید مشروع خبرهای این ساعت رادیو فردا بود. در اینجا من شاهین بشیری ضمن خداحافظی از شما دعوت میکنم به برنامه این هفته صدایی دیگر، حاصل تلاش همکارم رویا کریمی مجد. توجه فرمایید.
صدایی دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدای دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مجد میزبان شما خواهم بود در شماره دیگر از مجله هفتگی صدای دیگر. با ما بمانید. در بررسی عملکرد نمایندگان زن در مجلس شورای اسلامی، این هفته نوبت به هشتمین و آخرین نماینده زن در دوره هشتم مجلس شورای اسلامی است، خانم طیبه صفایی، نماینده مردم تهران و اسلام شهر در مجلس شورای اسلامی. طیبه صفایی در سال 1339 در شهرستان ارومیه متولد شد و که پس از پیروزی انقلاب به عضویت در حزب جمهوری اسلامی درآمده بود، در دوران جنگ ایران و عراق مسئولیت واحد خواهران بسیج مستضعفین استان آذربایجان غربی را بر عهده گرفت. وی سپس به استخدام آموزش و پرورش درآمد و در کنار آن به تحصیلاتش ادامه داد. وی دارای مدرک دکترای تخصصی مدیریت آموزشی است و به عنوان مشاور برنامه‌ریزی رئیس مرکز امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری در دولت نهم و مجری تدوین سند فرابخشی توسعه امور زنان و خانواده نیز فعالیت میکند. خانم صفایی همچنین ریاست فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی را نیز بر عهده دارد، اما این سمت سبب نشده که وی توجه بیشتری به مسائل زنان داشته یا برای تغییر مسائل حقوقی زنان تلاش کند. از میان 24 لایحه و طرح امضا شده توسط وی، تنها طرح اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی امضا کرده است. این طرح توسط اکثر اعضای فراکسیون زنان مجلس امضا شده. خانم صفایی نیز مانند سایر نمایندگان مجلس تاکید بسیار زیادی بر حفظ و ترویج عفاف و حجاب در کشور دارد و برای ترویج آن خاطراتی از همراهیش با رئیس جمهور احمدی نژاد را تعریف کرده. به گفته این نماینده مردم در مجلس، چندین بار که او به همراه همسر رئیس جمهور در اتومبیل بوده و آقای احمدی نژاد هم حضور داشته، ایشان به لحاظ حفظ شئونات از راننده خواسته است که آینه وسط را بالا بزنند تا چهره مسافرین صندلی عقب در آینه دیده نشود. خانم صفایی از طرفداران طرح دورکاری به عنوان جایگزین مناسبی برای کاهش ساعت کاری زنان است. وی در یادداشتی در مورد دورکاری نوشته است: از نظر بنده مشاغل زنان نباید مشابه با مردان باشد، حتی ساعت و محل کار زنان نیز باید با مردان تفاوت داشته باشد، چرا که وظایف متعددی در داخل خانه بر عهده زنان است. بقیده خانم صفایی در دورکاری، چارچوب کار باید به گونه‌ای تعریف شود که زنان الزامی نداشته باشند که 44 ساعت در طول هفته در محل کارشان حاضر شوند. و این استناد سخنان خود را نظر رئیس جمهور می‌داند که معتقد است کار زنان و مردان نباید یکسان تعریف شود. وی همچنین درخواست‌های زنان از مجلس و دولت را نیز تنها محدود به اجرای نظرات آیت الله خامنه‌ای می‌داند. وی در یکی از جلسات مجلس شورای اسلامی گفت: ما زنان چیزی از مجلس و دولت نمی‌خواهیم، فقط اگر مسئولان سه قوه مطالبات رهبر انقلاب در خصوص زنان را عملی کنند برای ما کفایت می‌کند. خانم صفایی که ممنوعیت حجاب در مدارس کشورهای بلژیک و فرانسه را بزرگترین نقض دموکراسی خوانده است، اما در مورد محدودیت انتخاب رشته دختران در دانشگاه‌های ایران و تفکیک جنسیتی گفته است: اجرای طرح‌هایی مثل طرح تفکیک جنسیتی در دانشگاه‌ها نشان از حساس شدن جامعه نسبت به حضور زنان در عرصه‌های مختلف دارد. خانم صفایی که همزمان عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی نیز هست، معتقد است که ما خوشحالیم که دختران مدارج علمی را طی می‌کنند، اما این نگرانی وجود دارد که توازن جامعه به هم بخورد. بنابراین باید به دنبال عدالت جنسیتی باشیم و نه برابری جنسیتی. خانم صفایی در بررسی لایحه حمایت از خانواده، دغدغه اصلی خود را جلوگیری از سوء استفاده مجامع بین المللی از این قانون اعلام کرده است و او معتقد است که تنها قوانین اسلام است که به طور جامع و مانع حقوق خانواده به ویژه زنان را در نظر گرفته است.
زنان شاغل، زنان مدیر، زنان نماینده. زنان در 8 دور مجلس شورای اسلامی چه عمل کردی داشتند؟
رسیدگی به مسائل زنان وظیفه تمامی نمایندگان مرد و زن هست.
وقتی که یه زنی به عنوان نماینده مجلس انتخاب میشه، همه انتظار دارن که در مورد مسائل جنسیتی و زنان هم اظهار نظر بکنه.
یک زن در مجلس به عنوان مخالف صادق محصولی وقت گرفت، ولی وقتی در جایگاه قرار گرفت در دفاع از صادق محصولی ایشون سنگ تموم گذاشت.
بررسی کارنامه نمایندگان زن مجلس شورای اسلامی در برنامه‌های صدای دیگر. هر هفته یک نماینده، یک شنبه ها ساعت 7:30 شب به وقت ایران.
همه چیز از تیر ماه سال 88 آغاز شد، زمانی که تعدادی از مادران جنبش زنان پس از کشته شدن معترضان توسط حکومت با فراخوانی در دفاع از فرزندانشان حرکت خود را در پارک لاله آغاز کردند. این مادران ابتدا روزهای شنبه هر هفته در پارک لاله جمع می شدند، اما پس از فشارها و برخوردهای امنیتی ناچار شدند از شیوه های دیگری برای حمایت از فرزندانشان استفاده کنند. نتیجه برخوردهای امنیتی این بوده که در دو سال گذشته تعداد زیادی از مادران عزادار و حامیانشان به نهادهای امنیتی احضار و تحت بازجویی قرار گرفتند و تاکنون فشارها بر این مادران همچنان ادامه دارد. مادران پارک لاله خواستند تا همه زندانیان سیاسی و عقیدتی بی قید و شرط آزاد شوند و مجازات اعدام لغو شود و آنچه آمران و عاملان کشتارهای پس از انقلاب اسلامی خواندند نیز محاکمه شوند. در آخرین خبرهای منتشر شده آمده است که احضاریه‌ای برای 3 تن از حامیان مادران عزادار برای زامن‌های آنها فرستاده شده است. خانم ژیلا کرمزاده مکفندی و همراه لیلا سیف‌اللهی و نادره احسنی 3 حامی مادران عزادار هستند که با قرار کفالت و وثیقه آزاد شدند و اکنون با قطعی شدن حکم محکومیتشان به دادسرای وین احضار شدند. دادگاه تجدید نظر لیلا سیف‌اللهی و ژیلا کرمزاده مکفندی را هر یک به 2 سال حبس تعزیری و 2 سال حبس تعلیقی که تا 5 سال قابل اجراست محکوم کرده است. نادره احسنی دیگر حامی مادران عزادار نیز پس از تحمل 1 سال حبس اکنون مجدداً به 2 سال حبس محکوم شده است. خدیجه مقدم فعال حقوق زنان و از حامیان مادران عزادار پارک لاله مهمان این هفته برنامه ماست.
این صدایی دیگر است. صدای زنان.
خانم مقدم، برای ما بگید که چه اتفاقی افتاده که بار دیگر مادران عزادار در عنوانهای خبری روز قرار گرفتن؟
من فکر میکنم اتفاقی که افتاده اینه که حکومت به شدت ضعیف شده و از هر حرکتی در جهت همبستگی و همدردی مردم با هم حتی میترسه. از هفته اول که مادران پارک لاله، مادران عزادار حرکتشون شروع کردن تحت فشار بودن. 6 تیر 88 اولین روزی که به پارک لاله رفتن مادر 20 نفر دستگیر شدن و همینطور هر بار تعدادی دستگیر شدن که الان میتونم بگم بیشتر از 100 نفر تا حالا بازداشت شدن. ولی مادرانی که به زندان رفتن و با ضمانت آشنایان خودشون از زندان آزاد شدن تا تشکیل دادگاه، متاسفانه الان به قدر این فشار روی مادران زیاده و فشار روی مردم زیاده که دارن روی ضامن‌ها هم فشار میارن. اولین باره که به یک ضامنی احضاریه میره که ظرف 20 روز کسی رو که ضمانتشو کردی معرفی کن به دادگاه و برای وکیل نامه نمیره. وکیل در واقع متوجه نمیشه که اصلا دادگاه تجدید نظر این رأی رو به چه شکلی صادر کرده، رأی نهایی رو. و متاسفانه خانم دکتر لیلا سیف‌اللهی و خانم ژیلا مکوندی، 2 زن جوانی که ببینید هر کدومشون یک خصوصیاتی دارن که واقعا نمیتونن بی تفاوت باشن. فکر کنید یک زن جوان شاعر با روحیه لطیفی که داره چطوری میتونه بی تفاوت باشه در مقابل غم مادری که فرزندش رو از دست داده فقط به خاطر اینکه گفته من رایم کو. این زن میره بهش زهرا و اونجا بازداشت میشه.
خانم مقدم، اتهامی که در دادگاه به این خانم ها تفهیم شده چه هستش؟ آیا اونها دقیقاً به دلیل همدردی با مادران عزادار متهم شدن؟
بله، البته اتهامی که بهشون بستن گفتن که تشکیل گروه مادران عزادار، مادران پارک لاله، در حالی که اصلا یه همچین گروهی وجود نداره. این یه حرکته. این حرکت تو شهرستان هم هست، در تهران هم هست، در جاهای مختلف هست، در خارج از کشور هم هست. گروهی نیستش که یک رهبری داشته باشه، هیئت مدیره داشته باشه. و اینها دفاع کردن از خودشون، گفتن فقط مادران خواستشون اینه که هیچ کس به خاطر عقیدهش به زندان نره. و متاسفانه قاضی دادگاه آقای مقیسه گفتن به منشیشون که بنویس حقوق بشریه. ببینید جایی که میگن رعایت حقوق بشر در ایران از همه جای دنیا بهتره، و ما به حقوق انسان‌ها را از همه کشورهای دنیا بهتر رعایت می‌کنیم، خود قاضی میگه حقوق بشری یعنی جرمه، یعنی کسی که از دفاع می‌کنه از حقوق بشر یعنی جرمی مرتکب شده. و همینطور خانم دکتر سیف اللهی، فکر کنید یه زن جوان پزشک که همه هم و غمش کمک به بیماران هستش، چطوری میتونه بی تفاوت باشه در مقابل مادری که میگه من تولد بچه‌مو میخوام سر خاکش تو بیت زهرا بگیرم؟ خب طبیعیه که این میره بیت زهرا در اون تولد شرکت میکنه.
خانم مقدم، تا اونجایی که در خبرها منتشر شده و گزارش‌هایی که در زمانی که مادران عزادار فعالیت میکردند در مورد اونها نوشته میشد، عملکرد مادران عزادار چیزی بود در حد جمع شدن هر روز شنبه در یکی از پارک‌های تهران که گویا پارک لاله مقر اصلی بوده و در اونجا فقط شمع روشن می‌کردند و قدم می‌زدند. این اتفاق چقدر تونست احساس همبستگی و همیاری رو در مردم ایجاد بکنه؟ کلاً جمعیت فعالان در حوزه مادران عزادار چه تعداد بود که حالا افرادی به اتهام به گفته شما غیر واقعی به راه انداختن حرکت مادران عزادار دارن محکوم میشن به تحمل کردن 4 سال زندان؟
مادران پارک لاله، مادران عزادار یک گروهی نیستن که یک جا باشن و مشخص باشه که چه تعدادی هستن. هر گوشه ای از ایران میبینین که این مادرها حق خودشونو میخوان. حتی از آقای احمد شهید که شما چرا راجع به ما صحبت نکردین، تو خبرها میخونین همه اینا هستن، مادران عزادار ایران، مادران پارک لاله، حامیان مادران عزادار، همه این مادرای ایران هستن که از هر جا دارن صدای دادخواهیشون رو به حکومت ایران، به سازمان ملل، به همه مردم دنیا میرسونن. من میتونم بگم جنبش مادران در ایران فقط سابقش از 6 تیر 88 در پارک لاله نیست. مادران همیشه در ایران سینه سپر کردن و از حق خودشون و از حق بچه‌هاشون دفاع کردن. شما ببینید مادران خاوران این همه واقعا مورد تهدید قرار گرفتن، ولی چه کردن؟ همچنان دنبال دادخواهی هستن، همچنان میرن برای بچه‌هاشون مراسم برگزار میکنن، برای اینکه این دیگه ابتدایی ترین حق آدمه که اصلا تسلیم شدنی نیست آدم در این زمینه. و بعدم ما کمیته مادران کمپین واقعا چه کردن؟ برای خودشون و برای بچه‌هایی که در کمپین بودن و فعالیت میکردن و دچار مشکل میشدن، میرفتن و این مشکلات رو میخواستن حل کنن. واقعا همیشه مادرها سینه سپر کردن. مادران پارک لاله هم ادامه همین حرکت نهضت مادران در ایران هست، در همه جای دنیا هم هست. مگه مادران آرژانتین رو میبینین 35 سال اینها دارن تلاش میکنن و هنوزم دارن حرفاشو میزنن. خوشبختانه الان به جایی رسیدن که در دادگاه‌های شرکت میکنن که اون جنایتکارانی که بچه‌های اینها رو کشتن تو اون دادگاه‌ها دارن محاکمه میشن.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
زنان چه میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر
زنان چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه تهران
داشتن زنان رو
میزنند. آن روز پلیس.
صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان،
یک شنبه ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا.
وزیر خانواده آلمان خانم کریستینا شرودر هفته گذشته آماری تکان دهنده از وضعیت ازدواج‌های اجباری در کشور آلمان را ارائه داده است. بر اساس این گزارش، حدود 3500 مورد ازدواج اجباری تنها در مدت 1 سال در کشور آلمان ثبت شده است. فروغ حسین‌پور، روزنامه‌نگار ساکن برلین، با ماست تا از جزئیات این خبر برای ما بگوید. خانم حسین‌پور،
همونطوری که گفته خانم کریستینا شرودر روز چهارشنبه در یک مصاحبه مطبوعاتی این آمار را ارائه دادن. این آمار برمیگرده به سال 2008 که حدود 3500 تا دختر جوان یا زن وادار به ازدواج شدن در کشور آلمان. این آمار رو اینا تونستن به کمک مراکز و مراجع خانواده حدود 830 تا در کل کشور آلمان جمع‌آوری کنن که مثلا مشاوره خانوادگی میدن یا خانه امن زنان هستن. این آمار رو در اختیار این وزارت خونه گذاشتن و گفته شده که 80% این افراد از این 3500 نفر از خانواده‌های سنتی مذهبی اسلامی میان و حتی رده‌بندی کشوری شده، ترکیه در درجه اول قرار گرفته، بعد کشورهای بالکان مثل صربستان و کوزوو، بعد عراق، افغانستان، مراکش، لبنان، پاکستان به ترتیب ازشون نام برده.
خانم حسین پور، مگر ازدواج اجباری در آلمان قانونی هستش که این تعداد ازدواج اجباری در اون کشور رخ داده؟
ازدواج اجباری در آلمان از سال 2011 به طور رسمی قانونا قدغن اعلام شده، یعنی اینکه اشخاصی که اینجا وادار بشن که ازدواج کنن این حق رو دارن که برن و شکایت کنن و حتی قانون در نظر گرفته که عاملین میتونن براشون تا 5 سال حکم زندان صادر بشه. ولی خب از لحاظ قانونی قدم‌های لازم گذاشته شده برای پیشگیری این موضوع،
اما به نظر میرسه که این قانون کافی و کارآمد نبوده برای کنترل ازدواج‌های اجباری که معمولا هم مهاجران به آلمان به اون تن میدن.
همینطوره، مشکلی که این قانون هست پشتش هست مشکل روحی روانیه، یعنی پیچیدگی که وجود داره اینجاست که خب اکثر دخترای جوونی که وادار به ازدواج میکنن اینها اگه بخوان برن شکایت کنن در اصل باید از خانواده خودشون برن شکایت کنن، از پدرشون، مادرشون، برادر بزرگترشون. این معمولا یک نوع ترمزی میشه که اینها به پلیس نرن و ترجیح بدن که این فشار و این آزار روحی رو تحمل کنن به یه شکلی. برای همین هم هست حتی این آمار 3500 تایی که ما در اول مصاحبهمون گفتیم حتی خیلی بیشتر از این تخمین زده میشه، یعنی ما در از آمار دقیقی حتی نمیتونیم بدیم چون وقتی نرن شکایت نکنن خب نمیشه فهمید که دقیقاً چقدر هستن.
خانم حسین پور، آیا خانم شرودر به عنوان وزیر خانواده آلمان اعلام کردن که آیا برنامه‌ای برای پیشگیری از وقوع چنین ازدواج‌هایی در آینده دارن یا خیر؟
خانم شرودر راهکارهای و پیشنهاد دادن، یعنی در اصل به این نتیجه رسیدند که صرفاً از لحاظ قانونی نمیشه این مشکل رو حل کرد، بلکه باید از زوایای مختلف روی این قضیه کار کرد و مثلا میشه در مدارس آلمان سر درس مدنی و اجتماعی این موضوع ازدواج اجباری رو مطرح کرد، دخترها رو آگاه کرد که حق طبیعیشونه انتخاب همسر و این حق رو اجازه نداره کسی ازشون بگیره، یا اینکه خواستن مثلا از مسئولین مدارس، از معلمین خواستن که یه خود دقت بیشتری کنن، حساسیت بیشتری داشته باشن، اگه مثلا دختری بعد از تعطیلات تابستون به مدرسه نیومد یا پدر مادرشون از مدرسه برداشت، یه خود پیگیری کنن که چرا دیگه مدرسه نمیاد، چه چیزی باعث شده که اینا از مدرسه بردارن. بعد گفته شده که مثلا حتی میتونن مراجع آلمانی توی اون کشورها، کنسولگری ها، سفارت ها میتونن توی این قضیه کمک کنن، چون به هر حال اونایی که ازدواج میکنن باید برن سفارت درخواست ویزا بدن، بعد باید مصاحبه بشه باشون که این کارکنان مثلا سفارت آلمان در ترکیه مثلا اگه بخوایم مثال برداریم توی مصاحبه یه جوری متوجه بشه که آیا این از درخواست شخصیش بوده این ازدواج یا اینکه نه وادار شده. حتی اون اشخاص میتونن از این موقعیت استفاده کنن، اکثرا این مصاحبه ها تنها هستن، کسی همراهشون نیست، میتونن به اون مثلا کارکن سفارت بگن که ما نمیخوایم بریم یا ما نمیخواستیم این ازدواج بشه، یعنی از همونجا میشه جلوشو گرفت. یا این که خواستن که مراکز مذهبی توی آلمان مثلا مساجد، چون به هر حال این خانواده خیلی سنتی هستن و شاید حرف شنواییشون از ملاهایی که توی مساجد کار میکنن و فعالیت میکنن بیشتر باشه تا اینکه مثلا از یه فرد آلمانی، اونها هم میتونن در این باره آگاهی رسانی کنن و به این خانواده ها بگن که این حق طبیعی هر شخصی هست که انتخاب همسرش رو خودش بکنه. چیزی که توی این کنفرانس مطبوعاتی بیرون اومد اینه که از همه چیز مهمتر آگاه سازیه و اینکه روشن کنن برای این دختران و این زنان که انتخاب همسر حق طبیعیشونه، جز موازین حقوق بشره و هیچ کسی هم حق نداره که این رو ازشون بگیره.
به صدای دیگر گوش میکنید، هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
روزنامه واشنگتن پست گزارش داده که حضور زنان اسرائیلی در خیابان‌های اورشلیم به طور محسوسی کاهش یافته و در برخی از مناطق شهر زنان دارای پیاده‌روهای ویژه هستند. پیش از این هم خبر داده بودیم که در برخی از مناطق اورشلیم اتوبوس‌ها و بیمارستان‌ها زنان و مردانه شدند و گویا اخیراً ارتش نیز تلویحاً اعلام کرده که می‌خواهند زنان را از محل کارشان در ارتش انتقال دهند، چرا که همکاران ارتشی متعصبشان حاضر به کار کردن در کنار زنان نیستند. شباهت محدودیت‌های مطرح شده برای زنان در اورشلیم و تهران سبب شده تا به سراغ فرنوش رام، روزنامه‌نگار ساکن اورشلیم برویم تا از او بپرسیم خانم رام، واقعاً این خبرها حقیقت داره؟
آنچه که مطرح هست، چند سال پیش که در دو محله مذهبی و ارتدوکس ما داریم در شهر اورشلیم، یک محلش در اونجا بیشتر یهودیان اروپایی تبار، کسانی که چندین نسل گذشتهشون از اروپای شرقی بودن، زندگی میکنن، اونها اولترا ارتدوکس هستن. محله صد دروازه نعشعریم که در اونجا و در محله دیگری که بیشتر یهودیان شرقی تبار زندگی میکنن و اونها هم اولترا ارتدوکس به سبک خودشون محسوب میشن، گفته شده بود که در یکی دو تا از محله های بسیار بسیار معدود، اونجاهایی که نزدیک خونه های ربایی ها راب های ارشدشون هست، این احتمال مطرح شده بود. اما بلافاصله این باطل شد، به خاطر اینکه یک دلیل خیلی ساده داره. خانواده های مذهبی، چه یهودی اروپایی تبار چه شرقی تبار، اینا بسیار بسیار پر اولاد هستن. حرکتشون در محله ها، رفتنشون با همدیگه به سمت یک جایی، به هیچ وجه جدا کردن اینها رو امکان پذیر نمی کنه. پیاده روها کاملا در اون سخت‌ترین محله های مذهبی هم باطل شد. در مورد اداره ها صحبت از برخی از نهادهای خاصی بود که به وظایف مربوط به خدمت یهودیان سنتی در نهادهای نظامی رسیدگی میکنند و در اونجا این مسئله مطرح بود که چه دلیلی داره که در طول تمام روز اینها با همدیگه باشن و اگر قرار هست که کارهای مربوط به خود اونا مورد رسیدگی قرار بگیره، خب یک مقدار زور زنها محدودتر باشه. دلایل علمی و فرهنگی حتی مربوط به غرب رو هم مطرح میکنن، میگن مثلا برای مثال در آلمان یا در آمریکا برخی از تحقیقات نشون میده که واقعا وقتی خانمها و دخترها با همدیگه هستن و یا پسرها با همدیگه هستن، یک مقدار میزان پیشرفت تحصیلشون کارهاشون بیشتر هست. ولی خدمتون عرض کردم که این تنها و تنها مربوط به یک بخش بسیار معدودی از اداره هایی هست که به کار خود اون اولترا ارتدوکس ها رسیدگی میکنه و نه به کار جامعه اسرائیل. الان در اورشلیم شما به هر اداره برید، به شهرداری میرید، میبینید که شاید حتی 90% کارمندای اونجا زن هستن.
اما خانم رام، چقدر امکان داره که این تفکر به سایر مناطق اسرائیل هم بخواد تسری پیدا بکنه و این تفکر گسترده تر بشه، طوری که روزی پیش بیاد که شبیه ایران مشاهده رخ دادن این اتفاق در بخش عمده ای از جامعه، مثلا در دانشگاه ها یا در ادارات یا در مدارس باشیم؟
در جواب شما فقط یه جمله رو خدمتتون میگم که آقای افرایم حلبی که رئیس اسبق موساد اسرائیل، در همین روزهایی که ماجرای مربوط به احتمال در پیش گرفتن گزینه نظامی در قبال تأسیسات هسته‌ای ایران مطرح بود، آقای حلبی گفتش که خطر اصلی برای جامعه اسرائیل بمب اتم ایران نیست، حتی اگه بتونه بمب اتم رو در آغوش داشته باشه، بلکه مسئله هرچه افراطی تر شدن و مذهبی تر شدن جامعه اسرائیل. در این تردیدی نیست که جامعه اسرائیل در مخصوصا از اواسط دهه 80 به 80 میلادی به بعد مرتب به طرف مذهبی تر شدن رفته. نمونش در همین اورشلیم که ما در موردش صحبت میکنیم، اگر در گذشته 5% جامعه اولترا ارتدوکس بود، در دهه 90 رسید به حدود 12%، در آغاز قرن 21 رسید به حدود 21%، و الان به تایید میشه گفت که حدود 30% یهودیانی که در اورشلیم زندگی میکنن افراد فوق العاده مذهبی، اولترا ارتدوکس و ماورای اون هستند.
فعالان مسائل زنان چه عکس العملی نشون میدن؟
سازمان های زنان یک مقدار حالت پسیو و منفعل بودن دارن در برابر این وضعیت. در اورشلیم چیزی که تازگی داره اینه که در تمامی آگهی های تبلیغاتی مربوط به سراسر شهر اورشلیم شما یک دونه مدل و مانکن زن نمیبینید، حتی تا جایی که اعتراض خود رهبران اولترا ارتدوکس هم در اومده که چه خبری شده، تمام آگهی ها فقط مدل های مرد هستند.
با سپاس از فرنوش رام، روزنامه‌نگار ساکن اورشلیم. به پایان شماره دیگر از مجله هفتگی صدای دیگر رسیدیم. من رویا کریمی مرج از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد.
ساعت 9:30 دقیقه به وقت تهران و 7 به وقت اروپای مرکزی و پراگ شنونده رادیو فردا هستید. درود شنوندگان گرامی، شاهین بشیری هستم و در دقایق پیش رو خلاصه خبرها و چند گزارش خبری این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. سوریه ضمن دعوت از مقام‌های اتحادیه عرب برای بازدید از آن کشور خواستار برگزاری نشست اضطراری سران عرب شد. ده‌ها هزار تن از هواداران بشار اسد در اعتراض به تصمیم اتحادیه عرب روز یک شنبه در شهرهای مختلف سوریه تظاهرات کردند. وزیر دفاع اسرائیل با خرسندی از انفجاری که در پادگان سپاه پاسداران روی داده ابراز امیدواری کرد که ایران شاهد رویدادهای بیشتری از این دست باشد. بحرین اعلام کرد 5 نفری که به ظن توطئه برای حمله به وزارت کشور بازداشت شدند مورد حمایت سپاه پاسداران بودند. ایران 2 کویتی را به اتهام جاسوسی بازداشت کرد. بهداد سلیمی وزن بردار ایرانی رکورد 1 ضرب وزن برداری جهان را شکست. نخست وزیر اسرائیل از جهانیان خواست بدون اتلاف وقت مانع از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای شوند. رئیس مجلس شورای اسلامی میگوید ایران در مورد همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تجدید نظر می‌کند. بنابر گزارش‌ها بانک مرکزی ایران حدود 3 میلیون حساب را در بانک صادرات مسدود کرده است. یک مقام جمهوری اسلامی از کشف دوکو، سومین ویروس جاسوسی در ایران خبر داد. رئیس جمهوری ایتالیا روز یک شنبه ماریو مونتی را مأمور تشکیل کابینه جدید آن کشور کرد. روسیه میگوید فروش اسلحه به سوریه را ادامه می‌دهد. حسن فتحی روزنامه‌نگار در تهران بازداشت شد. و سپاه پاسداران اعلام کرد حسن مقدم، فرماندهی که در انفجار روز شنبه کشته شد، یکی از مسئولان توپخانه و موشکی سپاه بوده است. میرسیم به گزارش‌های خبری این ساعت. یک روز بعد از حادثه انفجار شدید در یکی از پادگان‌های سپاه پاسداران، همکارم بابک غفوری آذر با حسین آریان، کارشناس نظامی رادیو فردا در واشنگتن گفتگو کرده و در آغاز از او پرسیده است که انفجار چه نوع ماده‌ای می‌تواند چنین احساس لرزشی به وجود بیاورد که تا کیلومترها دورتر در تهران هم کاملاً احساس شود.
یا میتونه این یک زاغه انبار مهمات بسیار بزرگی باشه که حاوی مواد منفجره قوی است، یا اینکه میتونه موشک ها و به طور کلی سوخت های مایع یا جامد مربوط به این نوع موشک ها باشه. به هر حال این نشون میده که یکی از نظر نوع ماده منفجره که بایستی بسیار قوی بوده و یکی از نظر حجم مواد منفجره در اونجا انبار شده. یعنی در حالت معمولی یک زاغه مهمات معمولی که مالی پادگانی باشه یا اینکه مالی پایگاهی باشه نباید انفجاری به این شدت داشته باشه که کیلومترها دورتر از اون محل انفجار مردم بتونن صداشو بشنوند، یا اینکه لرزش حاصله از این و به طور کلی تکانهایی رو که این نوع انفجار حاصل میکنه مردم حس بکنن.
و
بر اساس عکس‌ها و تصاویر منتشره و گفته‌های شاهدان عینی، ساعت‌ها دود سفیدی از محل این انفجار دیده می‌شده. اصولاً دود سفید از چه نوع انفجارهایی در پادگان‌های نظامی حاصل می‌شه؟
دود سفید اگر مربوط به گلوله‌های توپخانه باشه، معمولاً ناشی از فسفر هست. دقیقاً معلوم نیست، یعنی اطلاعات کافی در اختیار نذاشتند، ولی ممکنه که این سوخت‌های مربوط به موشک‌ها باشه، مثل مثلا موشک شهاب 3 باشه. برای اینکه در حالت معمولی اگر انفجاری رخ بده دودی حاصل نخواهد شد، گرد و خاک و از این نوع استاب زایده ها رو ما مشاهده میکنیم. این به احتمال قوی فسفر توش بوده.
در میان کشته های این حادثه نام یک فرمانده عالی رتبه سپاه که رئیس سازمان خودکفایی و تحقیقات صنعتی این نهاد نظامی معرفی شده به چشم میخوره. مرسومه که در زمان جابجایی مهمات یا در یک پادگان معمولی نگهداری مهمات چنین فرماندهان ارشدی حضور پیدا کنن؟
در موارد معمولی خیر، دلیلی نداره که یک فرمانده اونجا باشه، ولی یکی از احتمالات میتونه این باشه که یا در حال آزمایش بودند یا در حال وصل کردن مثلا قطعات موشک بودند برای نوعی آزمایش، یا به طور کلی برای نقل انتقال موشک ها یا مواد منفجره که خیلی اهمیت داشته که یک فرمانده در اونجا باشه، میخواستن از نقطه به نقطه دیگر ببرن. میتونه نشانگر این باشه که یک رویداد مهمی داشته در اونجا اتفاق میافتاده. معمولا در بعضی موارد وقتی که میخوان مهمات و به طور کلی موشک‌های خیلی مهمی رو حمل و نقل بکنن، اتفاقاتی میفته. اتفاق افتاده در گذشته، همینطور در غرب، که مثلا بر اثر نشت مقداری از ماده منفجره که از سر کلاهک بوده یا از خود موشک بوده، باعث شده که در اثر یک جرقه کوچک انفجاری رخ بده و این اتفاقات افتاده.
و شما احتمال انجام نوعی اقدام خرابکاری یا حتی تلاشی از سوی کشورهای غربی برای کند کردن برنامه‌های تسلیحاتی موشکی یا حتی برنامه‌های هسته‌ای ایران در این حادثه رو ممکن می‌دونید؟
فکر نمی کنم، به نظر نمی رسه. اگر یک فرمانده نظامی در اونجا حضور داشته، به خصوص فرمانده ارشد، و در داخل یک پادگان، احتمال اینکه خرابکاری باشه خیلی کمه. به نظر من این یک حادثه است و کاری داشته در اونجا صورت می گرفته که به هر حال این روش ایمنی رعایت نشده، یا اینکه به طور کلی به علت ناآشنایی و یا اتفاق غیر منتظری ممکنه بر اثر مثلا جریان برق الکتریسیته بوده، یا اینکه اتفاق دیگری در اونجا افتاده بر اثر نشت مواد منفجره، و به طور کلی این کارها بر اثر عدم رعایت نکات ایمنی است، ولی امکان خرابکاری بسیار کمه.
گفتگوی بود با حسین آرگن، کارشناس نظامی رادیو فردا. اما بانک صادرات ایران از روز شنبه حدود 3 میلیون حساب را مسدود کرد. دلیل این اقدام مغایرت مشخصاتی و داشتن اطلاعات غلط ذکر شده. بیشتر بشنویم در گزارش حسن جعفری.
صبح دیروز تعداد زیادی از مشتریان بانک صادرات وقتی برای برداشت پول یا کنترل حسابشان به دستگاه‌های خودپرداز یا همان آبربانک مراجعه کردند، با این پیغام عجیب روی صفحه مقابلشان روبرو شدند: حساب شما مسدود یا راکد است، لطفاً به شعبه افتتاح حساب خود مراجعه کنید. کمی بعد معلوم شد سیستم مرکزی بانک صادرات حدود 3 میلیون حساب را بسته و از دارندگان حساب‌ها خواسته با همراه داشتن مدارک شناسایی به بانک‌هایشان مراجعه کنند. در ایران معمولاً هنگام افتتاح حساب اطلاعات افراد ثبت می‌شود و فتوکپی برخی مدارک شناسایی نیز از مشتری گرفته می‌شود. همین بود که اتفاق دیروز شایعاتی را دامن زد. به نوشته خبرگزاری مهر، مشتریان بانک صادرات حدس‌هایی مطرح می‌کردند درباره اینکه یا بانک قصد دارد پول‌های آنها را برای کسب بهره بیشتر نگه دارد، یا اینکه ربطی به موضوع اختلاس بزرگ دارد. این حدس دوم البته بی دلیل هم نبود. اسم بانک صادرات بارها به عنوان یکی از متهمان اصلی پرونده اختلاس 3000 میلیارد تومانی به میان آمده. ساعتی بعد یکی از مسئولان این بانک اعلام کرد ارتباطی بین این دو موضوع نیست. مجید ابوالفتحی مدیر کل روابط عمومی بانک صادرات به خبرگزاری مهر گفت اولا تعداد حساب‌های مسدود شده کمتر از 3 میلیون حساب است و دیگر اینکه این مسئله هیچ ارتباطی با موضوع سوء استفاده مالی اخیر ندارد. مدیر کل روابط عمومی بانک صادرات در مصاحبهش با مهر همچنین گفت که حساب‌هایی که بسته شده حساب‌هایی بوده که صاحبانش کد ملی ارائه نکرده بودند و این حساب‌ها بعد از اخذ کد ملی بازگشایی می‌شود. البته خبرگزاری مهر در گزارش خود از بانک صادرات به شدت انتقاد کرده که اگر مسئله این است چرا هیچ توضیحی نداده و از قبل اطلاع رسانی نکردند؟ در ماجرایی که به نام اختلاس 3000 میلیارد تومانی معروف شد، گشاینده اعتبار اسنادی بانک صادرات بود و تنظیم کننده اعتبارات هم دو بانک ملی و سامان. محمود رضا خاوری مدیر عامل بانک ملی استعفا کرد و به کانادا رفت و محمد جهرومی هم از مدیر عاملی بانک صادرات برکنار شد. کمیسیون اصل 90 مجلس در گزارش مفصلی که درباره ماجرای فساد مالی تهیه کرد، بانک صادرات را به 4 مورد تخلف از جمله اعطای اعتبارات بیش از حد مجاز و تبانی در گشایش اعتبارات اسنادی متهم کرد.
با این گزارش حسن جعفری به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 10:00.